سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما، به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. بسیار هم عالی. اصلا آغاز صدای حیات بدون این تیتراژ رنگ و معنایی نداره و ممنون از زحمات برادر فرزاد عزیز که تیتراژ برنامه صدای حیات رو برای ما جاودانه کردن. سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. من شاهین هستم و شما را همراه می کنم با سومین اپیزود از فصل چهارم صدای حیات. در این صبح دلنگیز از خدا می خوام که نور عشق بی حدش رو بر قلبهای پاک شما بتابونه تا شما هم پیام‌آور مهر و محبت و شادی برای دلهای غمگین و تاریک و خسته این دنیا باشید. شما این اپیزود رو در بهمن ماه 1400 شمسی مصادف با ژانویه 2022 میلادی میشنوید. همین الان که در حال صحبت با شما عزیزان هستم، ما خوشبختانه به 2490 دانلود در هاست پادکست خودمون رسیدیم. جا داره اینجا که تشکر کنم از تک تک عزیزانم، کسانی که این پادکست رو دنبال میکنن و اون رو به دوستان و عزیزان دیگه خودشون هم معرفی میکنن. مطمئنن اگر حمایت های شما و همکاری شما نبود، ما به این موفقیت نمیرسیدیم. هرچند هنوز اول راهیم و به امید 10,000 تایی شدن همچنان با قوت و ایمان پیش خواهیم رفت. یه خواهش کوچیکی که دارم از هر پلتفرمی که این پادکست رو گوش میدید، لطفاً به قسمت ریتینگ یا رای دادن برید و اونجا میتونید از ستاره های 1 تا 5 رو بنابر کیفیت و رضایتی که این برنامه برای شما ایجاد میکنه میتونید انتخاب بکنید و به پادکست خودتون رای بدید. پس میتونید رای خودتون رو در اونجا ثبت بکنید و کامنت مورد نظر خودتون رو هم اونجا برای ما درج بفرمایید. این نظرات و کامنت ها برای ما حقیقتاً دارای ارزش و اعتبار زیادی هستند، چون مطمئناً برداشت و نگاه شما از مطالبی که دارید میشنوید رو برای ما منعکس میکنند. به ما بگید که نظرتون در رابطه با اپیزودهای اول و دوم که گوش دادید چیه؟ مطالب چقدر براتون واضح و شفاف بوده؟ چه سوالاتی براتون ایجاد کرده؟ یا تونسته به درک شما و نگاه شما به تاریخ مسیحیت در ایران کمک بکنه؟ ایمیل info@برگزیدگان.net و شماره تلفن 2090-537-691-2512 برای ارتباط و ارسال نظرات و پیشنهادات شما در اختیار شما هموطنان و فارس زبانان عزیز دنیا. با هم دیگه میریم و ببینیم که صدای حیات با خودش برای ما چه آورده است. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و همچنین شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز با یک سرود پرستشی بسیار زیبا برنامه خودمون رو آغاز کنیم.
ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن.
جاودان مهر برین، ای پرتوت نوری عظیم، من کیستم تا بنگری بر هستیم ای خدای مهی؟ من کوچکم کوچکترین، تو پر جلال زیباترین، از آسمان دیدی مرا، شتابیدی بهر من بر زمین. من آنیم که از رهت پا کشم، هر چند سختی فراوان کشم. روزی بران آسمان برین، خود را در آغوش تو می کشم.
گر بار سنگین نهد روزگار، بر شانم سخت و بی اختیار، رویای عشقت مرا می کشد تا اوج آن کهکشان بی کران.
من کوچکم کوچکترین، تو پر جلال زیباترین.
من در گذر چون سایه‌ای، تو نور جاویدانه‌ای، تو نور جاویدانه‌ای. من در گذر از ورطه‌ای، صد پیچ و پر از رهزنم، تسلیم مگر دانم این تن را که تو را معبدم.
امواج سیه پیش رو، در خیزش و تاب و تبند، من صخرم و صخره را باکی نبود زین نبود.
با روحت این منم رم نبود،
می پیمایم راحت را، می سرایم نامت را، تمام فخر اینجا می ساد.
می پیمایم راحت را، می سرایم نامت را، ای تمام فخر اینجا نیست، ای تمامه، فخر این جانی سا. من آنیم که از راحت پاکشم، هر چند سختی فراوان کشم. تن خستم اما پر امید، سوی سرای تو پر می کشم.
مگذارم بر زمین من سلیم، بر دوش گیرم نشانت حبیب. امواج را یک به یک تی کنم، بر شور دریا زنم من نهیم.
من کوچکم کوچکتری، تو پر جلال زیباتری.
من در گذر چون سایه ای، تو نور جاویدانه ای، تو نور جاویدانه ای.
می پیمایم راحت را، می سرایم نامت را. ای تمام فخر این جانی سا،
می پیمایم راحت را، می سرایم نامت را. ای تمام فخر این جانی سا، ای تمام فخر این جانی سا.
می پیمایم راحت را، می سرایم نامت را. ای تمام فخر این جانی سا،
می پیمایم راحت را، می سرایم نامت را. ای تمام فخر این جانی سا، ای تمام فخر.
آمین. بسیار هم عالی. رهنورد بود از گروه پرستش آوای روح که با هم دیگه شنیدیم، و امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت برده باشید. امیدوارم شنیدن اپیزود سوم هم برای شما لذت بخش باشه و یک حال خوب روحانی رو برای همین شما به بار بیاره، مخصوصا اینکه ما در لابلای صفحات تاریخ داریم حرکت میکنیم و تهیه یک چنین گزارشی، و اون هم تاریخ به این وسعت و بزرگی. خودتون هم میدونید که سختی ها و پیچیدگی های مخصوص به خودش رو داره. خب در اپیزود قبلی از ظهور شاپور اول و جنگ ها، فتوحات و پیروزی هاش گفتیم، و همینطور به اسارت رفتن مردم مسیحی که شاید در اون کشورها و در اون سرزمین ها زندگی می کردن. مخصوصا تصرف شهر انتاکیه که یکی از پایگاه‌های مهم مسیحیت در قرون اول میلادی محسوب می‌شد. از بنا کردن شهر بزرگی به نام گوندی یا جوندی شاپور صحبت کردیم، از تأسیس شهری به نام سلوکیه تیسفون با هم دیگه شنیدیم که به دست همین اسرای جنگی مسیحی ساخته شد. خب در اینجا میخوایم یکم از شهر سلوکیه تیسفون بگیم که یکی از مراکز مهم مسیحی نشین در آن روزگار محسوب میشد. در حدود سال 280 میلادی شخصی سوریانی تبار به نام پاپا بن اگای، اسقف و شبان کلیسای سلوکیه تیسفون میشه، و در اثر تلاش‌های اون بوده که مسیحیت در این شهر رونق بیشتری پیدا می‌کنه. این شخص پس از اینکه به اوضاع کلیسای تیسفون که پایتخت ساسانیان در اون زمان بوده سر و سامان می‌بخشه، و به این فکر میفته که نظم و تشکیلاتی رو در سایر کلیساهای ایران به وجود بیاره. البته خیلی از محققین و مورخین معتقد هستند که اقدامات پاپا انگیزه‌ای جاه طلبانه داشته و قصد واقعیش هم این بوده که بتونه شبانان و خادمین سایر مناطق ایران رو تحت حاکمیت خودش در بیاره. البته این مسئله به خاطر نمونه غلطی بود که کلیسای رومی مسیحی اون زمان بر کلیساهای دیگه ایجاد کرده بود و باعث تشکیلاتی شدن کلیسا شده بود و این نمونه های ناقص و غیر کتاب مقدسی بر نحوه اداره کلیساهای محلی دیگه هم تأثیر گذاشته بود. البته همون جوری که انتظار می رفت سایر شبانان شدیداً به مخالفت با اون برخواستن. شخصی به نام میلس، حبیب و شمعون بر سبا جز افراد و خادمینی بودند که تشکیلاتی شدن کلیسا رو قبول نکردند. میلس یک مسیحی از زمینه زرتشتی و زادگاهش هم شهر ری بوده. یک محقق مسیحی میگه که میلس سرسپردگی و غیرت و شور و حرارتی که مخصوص یک ایرانی حقیقی هست رو با خودش داشت. بر طبق روایات تاریخی شورایی در سال 315 میلادی برای رسیدگی به این موضوع در شهر تیسفون برگزار میشه و اون چیزی که مشخصه شبانان حاضر با حاکمیت و ریاست پاپا بن اگای مخالفت کردند و برای محکوم کردنش اتهامات اخلاقی، تکبر و جاه طلبی به اون نسبت دادند. نتیجه شورا این بود که پاپا عزل و شمعون بر سبا به جای اون منصوب میشه و میگن که پاپا در اثر فشار خشم و ناراحتی سکته کرد و فلج شد. سرزمین ایران، وطن بزرگ، خانه پدری، این سرزمین با وجود ظهور پادشاهان و فرمانروایان بسیار بزرگ و نامآور، اما همیشه برای مسیحیت، برای آن گله کوچک، یک عرصه بسیار ارزنده و گرانبها از تاریخ رشادتها، شهادتها، فشارها و محرومیتهای بسیار زیاد بوده. این سرود رو به تک تک کسانی تقدیم میکنیم که شاید همین الان هم به خاطر اعتراف نام مسیح و ایمان مسیحیشون در زندانهای ایران یا هر جای دیگه این دنیا به سر بیاد.
نور تو ظلمت تو شبای تار شهادت بر خدای حی کشیدن دور تو دیوار چهار دیوار که هر گوشش فشار و زجر و تحقیره صدایی که غرورت رو میدزده از تو میگیره تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه به یاد توست امانوئیل کنارت توی زندونه تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه به یاد توست امانوئیل کنارت توی زندونه Thank you.
شب و روز میکنه تکرار که عیسی رو ببر از یاد، صلیبش رو بکن انکار. اگه دنیا به ضد توست، مسیح جای تو میجنگه، خدای دانیال با توست، دهان شیر رو میبنده. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانوی کنارت توی زندونه. تحمل کن برادر جان که این ظلمت نمیمونه، به یاد توست امانوی کنارت توی زندونه.
آمین. سرودی که شنیدیم عنوانش بود تحمل کن، با صدای یونا ثابت. امیدوارم که تا به اینجای برنامه مورد پسند و لذت شما واقع شده باشه. همونطور که میدونید با اپیزود سوم از فصل چهارم صدای حیات در خدمتتون هستیم. خب با گذار از قرن سوم میلادی و اتفاقهایی که توش افتاد به قرن چهارم میلادی میرسیم. اتفاق مهمی که در اوایل این قرن افتاد مسیح شدن حکومت ارمنستان بود. ارمنستان از زمان اشکانیان به بعد ما بین حکومت‌های ایران و روم به عنوان تصرفات و غنایم جنگی این دست اون دست میشد. یعنی این سرزمین گاهی جزی از قلمرو حاکمان روم و یا گاهی هم جزی از قلمرو شاهان ایرانی محسوب می شد. در سال 300 میلادی تیرداد پادشاه ارمنستان مسیحیت رو مذهب رسمی دربار اعلام کرد. البته در این میان نباید از تلاش های یک شبان ارمنی به نام گریگور لوساوریچ که در میان ایرانیان به نوربخش معروفه چشم پوشی بکنیم. نکته جالبی که میتونیم در رابطه با تیرداد پادشاه ارمنستان بگیم اینه که اون افراد رو به زور شمشیر مسیحی میکرد. ایمان زوری هم که خب خودتون میدونید که هیچ نتیجه و ثمری نداره و فقط به خاطر اون ترس از مرگ و از دست دادن جان یا امواله که طرف اون ایمان یا عقیده رو قبول میکنه. در سده چهارم تغییری در صحنه سیاسی روم اتفاق افتاد که نه فقط سرنوشت مسیحیان روم بلکه موقعیت مسیحیان ایران رو هم دگرگون کرد. کنستانتین امپراتور روم در سال 312 اعلام کرد که به مسیحیت ایمان آورده و میخواد مسیحی بشه، اما او هرگز یک مسیحی حقیقی نبود، هرگز واقعا توبه نکرد و اتفاقا بعد از اینکه اعلام کرد که مسیحی شده، جنگ‌های زیادی انجام داد و خون‌های زیادی هم به خاطرش اتفاقا ریخته شد. یکی از اون جنگ‌های بسیار برجسته و تاریخی همون جنگ‌های صلیبیه که به رهبری همین کنستانتین امپراتوری روم انجام گرفت و متأسفانه هم به نام مسیحیت تمام شد. بعد از مسیحی شدن حکومت روم در سال 323 میلادی، حکومت ارمنستان هم متقابلاً خودش رو به روم متمایل میکنه و همین مسئله هم باعث میشه که حکومت ساسانی و روم دائماً بر سر تسلط ارمنستان با یکدیگه درگیری نظامی پیدا بکنه. پس بعد از اعلام اینکه کنستانتین به مسیحیت ایمان آورده، سال بعد طی اعلامیه‌ای که به اعلامیه میلان معروفه، مسیحیت در امپراتوری روم به رسمیت شناخته میشه و به این ترتیب فشار و ستمی که بر مسیحیان قرار داشت در این قلمرو به پایان میرسه. اما این موضوع ظاهری بود. میخوام این رو در ذهن خودتون نگه دارید. همیشه ایماندارانی بودند که تسلیم اعتقادنامه ها، تسلیم کلیساهای تشریفاتی و تشکیلاتی روم نشدند، با فتواها و تعالیم انسانی پاپ های روم مخالفت میکردند. این عده همیشه تاریخ زیر جفا و ستم بودن، همیشه به خاک و خون کشیده شدن. اون کلیسایی که اتفاقا پایدار موند یک کلیسایی بود که دیگه خودش رو به حکومت روم چسبوند و همیشه از محبت و نوازش دولت روم بهره‌مند می شد. از طرف دیگه روم دشمن دیرینه ایران بود. مسیحیان ایران که همکیش رومی ها بودن، دوستان دشمن و خیلی وقتا عناصر نامطلوب به شمار می رفتن. از این رو در ابتدای سلطنت شاپور دوم سالهای 310 تا 379 میلادی، وقتی که هنوز روابط ایران و روم صلح‌آمیز بود، این تغییر توی روم باعث برانگیخته شدن حساسیت دولت ساسانی و روحانیان و مغانی که در دربار خدمت می‌کردند نسبت به مسیحیان میشه. اما به خاطر آرامش ظاهری که وجود داشت، فعلا خطری متوجه مسیحیان نشد. اما همون جور که از ابتدا معلوم بود، این آرامش قبل از طوفان بود و وقتی که شاپور تونست کمی اوضاع داخلی رو سر و سامان بده، به اندازه کافی نیروی خودش رو ذخیره میکنه و رسماً از حکومت کنستانتین میخواد که 5 شهری رو که در سال 297 به تصرف رومی ها در آمده بود رو بهش پس بده. این درخواست رسمی برای کنستانتین یک اعلام جنگ آشکار محسوب میشه.
بخشم بانگ شیرینم
خب همونطور که شنیدیم پس از اعلام جنگی که شاپور دوم به کنستانتین امپراتور روم میده، کنستانتین هم طبق معمول جمعی از اسقفان رو گرد هم میاره و با اونها مشورت میکنه تا برای این کارزار بزرگ آماده بشه. اما به گواه تاریخ قبل از اینکه این جنگ به وقوع بپیونده، خود کنستانتین از بین میره و میمیره. بله، شاپور دوم در طول سلطنت 70 ساله خودش 3 دوره با رومی ها می جنگه. جنگ های دوره سوم بیشتر به علت مسیحی شدن ارمنستان بود. شاپور قصد داشت به ارمنستان لشکرکشی بکنه تا این سرزمین رو هم بتونه به کیش و آیین قبلی خودش، یعنی آیین زرتشتی، برگردونه و در عوض بتونه مسیحیت رو ریشه‌کن بکنه. رومی ها هم خودشون رو موظف می دیدن که از همکیشان مسیح خودشون دفاع بکنن، پس به همین خاطر به مقابله با شاپور بلند شدن. یکی از اتفاقهای برآمده از جنگهای میان این دو حکومت، یعنی ایران روم، این بود که مسیحیان داخل حاکمیت ایران باید مالیات 2 برابر و بیشتر از مردم عادی پرداخت می‌کردند. در میان همین حوادث تاریخ نقل می‌کنه که در زمان شاپور دوم خواجه سرایی در دربارش بود که اسمش گشتزاد بود، که یک شخص مسیحی بود و شاه دستور داده بود که باید کشته بشه. اینطور میگن که گشتزاد دقیقا در لحظه مرگ خودش از شاهنشاه یک درخواستی میکنه و اونم اینه که منادی که معمولا فرمانهای حکومتی رو این افراد میومدن با تبل و کرنا در کوچه ها، بازارها و در میادین بزرگ شهر ندا میکردن که این منادی بره بر سر دیوار و گرداگرد این دیوار بچرخه و تبل بکوبه و آشکارا بگه که گشتزاد رو میکشن، نه برای اینکه رازهای کشورش رو فاش کرده یا گناه دیگری کرده، بلکه فقط و فقط به خاطر مسیحی بودنشه که داره کشته میشه. با این همه اکثریت مسیحیان مغرب ایران به واسطه ستمهای فراوانی که از سربازان ساسانی و ماموران ساسانی دیده بودند، چندان دل خوشی از دربار ساسانیان نداشتند و گاهی حکمرانان محلی از همین اختلافات به نفع خودشون بهره مند می‌شدند. شواهد تاریخی بر این قراره که مسیحیان ایران از شاهنشاه ساسانی شاپور دوم بسیار رنجیده و آزرده خاطر بودند و کم کم این اختلافات به جایی کشید که شاپور در سالهای 339 و 340 میلادی حکم کشتار مسیحیان این نواحی رو صادر کرد. بیشترین مجازات ها هم شامل کسانی بود که قبلن زرتشتی بودن و بعد از اون کیش و آیین مسیحیت رو برگرفته بودن و چنان که در شواهد تاریخی وجود داره، آغاز این دوره کشتار و غارت مسیحیان رو به سال 31 سلطنت شاپور نسبت دادن و در سال 32 هم او دستور ویران کردن تمام کلیساهای ایران رو صادر میکنه. بسیار خوب عزیزان خداوند، خدا رو شکر میکنم برای وجودتون، ممنون از این که صدای حیات رو میشنوید. امیدوارم تا به اینجای برنامه براتون مفید بوده باشه. میریم با هم دیگه به یک بخشی گوش میدیم و دوباره برمیگردیم. خب عزیزان، به بخش بسیار شنیدنی صدای ایمان نزدیک میشیم. هفته پیش قسمت اول شهادت برادر عزیزمون ویلیام رو داشتیم، این هفته به بخش دوم شهادت ایشون خواهیم پرداخت. شما هم اگر مایل هستید شهادت و صدای ایمان خودتون رو به گوش سایر فارس زبانان عزیز دنیا برسونید، میتونید از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net و یا شماره تلفن 2090537691-2512 فایل های صوتی شهاداتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. پس با ما همراه باشید.
یکی از برجسته ترین نمودارهای خود خدا اینه که وعده میده و در وعده هاش امینه، اینا رو به انجام میده، هر کاری رو که میگه انجام میده. خب ما نسبت به عیسی مسیح هم همین صحنه رو، یعنی همینطور که یحیای تعمید دهنده هموار کننده مسیر آمدن عیسی مسیح بود، قطعا در این زمان ما هم چون کلام خدا در وعده هاش امینه باید یک نبی باشه که مسیر رو هموار کنه برای آمدن داماد عیسی مسیح، یعنی اون آمدن ثانویش.
خب الان شما این مسئله رو که خیلی هم مهمه بر چه استدلالی از کتاب مقدس دارید میگید؟ آیا جایی وجود داره که این نبوت رو بشه دید؟
بله، برجسته ترینش ملاکی 4ه، ولی یحیی رو اشاره میکنه و بعد نبی این عصر رو. اون قسمت آخرش دقیقا همینه که داره اشاره به این موضوع میکنه که دل پدران به سوی پسران هموار بشه، و همون جوری که این اتفاق به واسطه یحیی افتاد باید دقیقا این اتفاق در زمان آخرم رخ بده، که حالا دل کلیسا و دل ایمانداران این عصر برگرده به سمت پدران، یعنی رسولان و تعالیم اولیه. و یه نکته خیلی برجسته که ما اینجا شاهدش هستیم، فقط منوط به ملاکی نیست این نبوت که قراره در ایام زمان آخر یک نبی بر صحنه بیسته، بلکه خود عیسی مسیح هم، خود شخص عیسی مسیح هم در متی باب 17 آیه 11 میگه که الیاس می آید و تمام چیزها را اصلاح خواهد نمود. که اینجا منظور از کلمه اصلاح که عیسی مسیح به کار می‌بره یعنی احیای قلب ایمانداران، و این احیای قلب یعنی برگشتن به تعالیم پدران کلیسایی، تعالیم اولیه.
خب من فکر می‌کنم که به نکته جالبی اشاره شد برادر. شاید هر کسی دیگه‌ای بتونه بیاد این ادعا رو بکنه، ولو این که به هر حال توی تاریخی که گذشته همیشه افرادی بودن که این نوع ادعاها رو داشتن که صداهایی رو از جانب خدا میشنون، نمیدونم فرشتگان خدا اونها رو ملاقات میکنن و صاحب در واقع یک بیداری و صاحب یک پیغام هستن. خب چطور ما میتونیم یک نبی راستین رو از یک نبی کذب تشخیص بدیم؟ شاید هر کسی بتونه این ادعا رو بکنه.
بله برادر، همونطوری که یک سری شرایط باید یک نبی راستین داشته باشه، کلام خدا مشخصات یک نبی کذب رو هم به ما میگه. تثنیه باب 18 ما با مشخصات یک نبی روبرو هستیم، یک نبی راستین و یک نبی کذبه. یک نبی راستین مطمئنن باید هر چیزی رو که نبوت میکنه به وقوع برسه و به انجام برسه، و اگر به غیر از این باشه باز هم در همین باب در تثنیه میبینیم که توضیحات لازم راجبش داده شده. تثنیه باب 18 آیه 21 که شاهد این هستیم که خدا میگه و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نمایم؟ هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است، پس از اون نترس. و ما این استنتاج رو، این بهره‌وری رو باید داشته باشیم از این باب 18 تثنیه که یک نبی راستین با احقاق نبوت‌هاش ثابت میشه و غیر از این باشه کذب خواهد.
خب یک سوال دیگه، اون نبی اثبات شده ای که دارید ازش صحبت می کنید آیا دارای یک اسم مشخصه مثل یحیای تعمید دهنده؟
بله قطعا برادر، همون جوری که ما شاهد حضور یحیی بودیم که با یک اسم و مشخصات به عرصه حضور اومد و به پیوست روح ایلیا این اتفاق رخ داد، ما در زمان آخر هم شاهد همین هستیم که همین روح ایلیا وساطت میکنه و با شخص برادر برانهام روبرو هستیم، به عنوان یک نبی اثبات شده که میتونیم بیایم و کتابهاشو بخونیم، زندگی نامش که 6 جلد کتاب خارق‌العاده در دسترس هست، بیایم مطالعه کنیم و بیشتر به زندگی این نبی بپردازیم و اون موقع خواهیم فهمید که تک تک نبوت‌هایم که برادر برانهام داشته همشون محقق شدن و این نشانه بارز یک نبی.
پس میگید که الان ما یک نشانه یا مشخصه برای اعتماد کردن به تعلیم و مکاشفه‌ای که این شخص داره ارائه میده داریم و اونم به خاطر نبوت‌هایی که این شخص انجام داد در مقابل شاهدان و تک تک اونها به تحقق پیوست.
بله قطعاً، چون که همین رو خود کلام به ما گفته، این رو شخص به ما نگفته، مشخصات یک نبی باید این گونه باشه.
خیلی ممنونم از اینکه شهادت خودت رو با ما تقسیم کردی برادر ویلیام عزیز. در پایان هم اگر صحبت پایانی داری با عزیزانی که میشنون برنامه ما رو در خدمتت هستی.
اینو صمیمانه و با تمام وجود به هر کسی که شنونده این پادکست هست هدیه میکنم. امیدوارم که اونجوری که باید پذیرش داشته باشه و این رو اجرا کنه، اما زمانی که آن نبی ایام آخر روی صحنه بیاید، اگر حقیقتاً او یک نبی باشد، فریاد برخواهد آورد برگردید به کلام وگرنه فنا خواهید شد. او چیزی را بر یک مکاشفه یا تفسیر شخصی بنا نخواهد، بلکه بر کلام زنده خدا. آمین. و حال نه افکار و نه تفسیرهای انسانی ما نمیتواند در کلام خدا قرار بگیرد، بلکه این کلام است افکار و زندگی ما را هدایت می کند. کلام خداوند خودش در وقت معین مشخص و هویدا می شود و به همین دلیل است که زنده و مقتدر است. ما خدا را شاکریم که در این عصر کلام خدا بدین شکل برای ما هویدا شد. دوست عزیز، به جانت بچسب این کلام رو و با تمام وجودت شکرگزار خدا باش اول که در این عصر قرار داری و خودت رو همراه کن با پیغام. اگر حیات داری و اینو در خودت احساس میکنی، همواره رهبر حیات رو دنبال کن. ممنونم که این فرصت رو به من دادی. از شما تشکر میکنم برادر شاهین و ممنونم بابت عزیزان دیگری که شنونده این پادکست هستن و وقتشون رو به ما دادن و این شهادت رو شنیدن. سپاسگزارم.
Thank you.
خب همونطور که در این اپیزود با هم دیگه شاهد بودیم، تاریخ از احوال آن ایران و ایرانیان مسیحی برای ما گفت که شاید تا به امروز هم هیچ کدام ما اسمی از اونها نشنیده بودیم، اما فهمیدیم که اونها هم در اون دوره در مقابل فشارها، محرومیتها و جفاهای بسیار زیادی ایستادگی کردند و شهادت و اعتراف اونها به ایمان به عیسی مسیح به بهای از دست رفتن جان و زندگی و مال و اموالشون تمام شد. در حقیقت تاریخ ایران پر از افرادی همچون گشتزاد هاست، افرادی که با وجود اینکه قوانین حکومتی خودشون رو احترام کردن، اطاعت کردن، سعی کردن که با همه در یک صلح و دوستی پایدار زندگی بکنن، اما به طور معمول در هر دوره‌ای برچسب جاسوس یا عوامل نفوذی دشمن رو بر روی خودشون داشتن. گویا یکی از تاریکترین و سیاهترین دورانی که مسیحیان ایران زمین تجربه کردند در وهله سلطنت شاهان ساسانی بوده و مخصوصا شاپور دوم. خشم و کینه این شاه ساسانی تا 40 سال همچنان بر روی مسیحیان ایران و مخصوصا مسیحیانی که در بخش غربی زندگی می کردند قرار داشت. در طول این مدت هزاران نفر شهید شدند، بارها فرمان قتل عام صادر شد، تعداد اندکی در این میان ایمان خودشون رو انکار کردند و اکثریت قریب به اتفاق در نهایت شجاعت جان خودشون رو در راه ایمانشون از دست دادن. شرح زندگی شهدای کلیسای ایران آکنده از روایات بسیار تکان دهنده و متأثر کننده هستش. درباره اتفاقاتی که در این زمان افتاد اسنادی وجود داره که برخی از اونها به زبان سوریانی، برخی هم به زبان یونانی نوشته شده. تو این اسناد یونانی، کتابی که از همه مهمتره، یکی از تاریخ نویسان همون زمان نوشته و فرانسویان او رو به نام سوزومن میشناسن. او کتابی داره به نام تاریخ کلیسا که تمامی این احوالات رو به روشنی و صراحت کامل در این کتاب که به زبان یونانی نوشته شده شرح داده. شرح یک چنین روایاتی رو در کتاب‌های مسیحیت در ایران نوشته ی استاد سعید نفیسی هم میتونید ببینید و همچنین کتاب تاریخ کلیسای قدیم نوشته ی دکتر میلر.
شبیه تو کامل زهر جد ده مرا تمیدین و زمهر و محبت تا شبم شبیه تو کامل زهر جان بارش محبت تو هرگز فانی نگردد، گرچه خلقت و جهان به امر تو مدون شود. ده مرا تمیدین و زمهر و محبت تا شبم شبیه تو جهان ده مرا تمیدین و زمهر و محبت تا شبم شبیه تو
آمین. مطمئنم که این خواست قلبی و دعای قلبی شما نیز هست که خدا هر روز ما رو بیشتر به شباهت عیسی مسیح خداوند، آن یگانه منجی عالم، در بیاره. خداوند بهتون برکت بده عزیزان. ممنون که تا به این لحظه با برنامه صدای حیات همراه بودید و پادکست برگزیدگان رو شنیدید. امیدوارم آنچه را که در این برنامه شنیدید باعث برکت و بنای شما بوده باشه. برای همه تون آرزوی پیروزی و موفقیت رو دارم. تا هفته بعد همینجا مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار.
یه حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شما مژده نجاته، که با شما هر هفته با هم میشنویم کلام خدا. صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شما مژده نجاته، که با شما هر هفته با هم میشنویم کلام خداوند.